أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثی که پیرامون مجعولیت شرعی صحت و فساد داشتیم بعد از بیان نظر مرحوم آخوند که ایشون بر مبنای خودشون ابتدا صحت رو در علم کلام امر انتزاعی قرار دادند و در فقه اولا تفصیلی بین عبادات و معاملات آوردند، در عبادات باز یه تفصیل ثلاثیه ای که در واقع به ثنائی برمیگشت فرمودند که در مورد اطلاق صحت بر امر واقعی اولی باید گفتش که این صحت و فساد به حکم عقلند و ارتباطی به شارع ندارند، اما در امر ثانوی و همینطور امر ظاهری اینا مجعول شرعی‌اند، کما اینکه در عبادات هم ایشون صحت و فساد رو مجعول شرعی قرار دادند. ما برای اینکه فرمایش ایشون رو بتونیم مورد نقد قرار بدیم ابتدای مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض میکنم. و اون این که ما وقتی احکام تکلیفیه رو مثل وجوب و حرمت رو که حکم تکلیفی هن یا استحباب اباحه و کراهت رو مورد مداقع قرار میدیم به این نتیجه میرسیم که در خطابی مانند اقیم الصلاة که امر به عنوان نماز تعلق گرفته یا لا تشرب الخمر که نهی به شرب خمر تعلق گرفته متعلق حکم تکلیفی یعنی متعلق وجوب در اقیم الصلاة یا متعلق حرمت و اون چه که حرام است و نهی به او تعلق گرفته در لا تشرب الخمر چیزی غیر از ماهیت و طبیعت نیست. اونچه که واجبه ماهیت نمازه، اونچه که حرامه طبیعت شرب خمره، بدون اینکه پای وجود خارجی در میان باشه. و الا اگر وجوب یا حرمت به اون وجود خارجی بخواد تعلق بگیره چنین تعلقی رو نمیشه قبول کرد، به این معنا که نمازی رو که مکلف در خارج ایجاد کرده متصف به وصف وجوب باشه یا متعلق امر قرار بگیره. خب نمازی رو که خونده و در بیرون ایجاد کرده نمیشه متعلق امر قرار بگیره نسبت به او بعثی ایجاد بشه، او دیگه وجود گرفته، طلب حاصل میشه. همینطور در شرب خمر نهی به طبیعت شرب خمر قرار گرفته، طبیعت شرب خمر حرام شده، و این تعلق نهی و حرمت تا وقتیه که شرب خمر در بیرون تحقق پیدا نکرده، وجود نگرفته باشه. ولی نسبت به شرب خمری که در خارج محقق شده، مکلفی که شرب خمر کرده، نمیشه دوباره او رو نسبت به این فرد مورد زجر و نهی قرار داد، باز داشت. خب ایجاد شد، حرام تحقق پیدا کرد. پس برای تقریب به ذهن این مقدمه رو آوردیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در احکام تکلیفیه اون ماهیت و طبیعت که متعلق حکم تکلیفی قرار میگیره، نه وجود، پای وجود در میان نیست. حال بیایم در مورد صحت و فساد که به عنوان دو حکم وضعی‌اند ببینیم آیا اینجا هم صحت و فساد هم مثل وجوب و حرمت به ماهیت تعلق می‌گیرند. اینجا با اندک تأملی متوجه خواهیم شد که نخیر، صحت و فساد مثل وجوب و حرمت نیستند که به ماهیت و طبیعت عمل تعلق بگیرند، برای اینکه نمیشه گفت ماهیت بیع یا همون بیع کلی صحیح است یا فاسد است. وقتی چیزی تحقق پیدا نکرده، وقتی معامله ای در بیرون وجود نگرفته، بحث از ترتب اثر نیست که بخوایم بگیم اثر بر اون مترتب میشه صحیحه یا اثر بر اون مترتب نمیشه فاسده. همون گونه که در عبادات هم همین جوریه، وقتی نمازی در خارج تحقق پیدا نکرده، مکلف هنوز نمازی رو نخونده، نمیتونیم ما با توجه به اون مفهوم کلی نماز بگیم نماز صحیحه یا نماز فاسده. بله، اگر نماز رو خوند، تحقق خارجی پیدا کرد، حالا میایم این نماز رو با اون نمازی که شارع از مکلف خواسته میسنجیم. اگر این نمازی که وجود گرفته مطابق با اون نمازی باشد که شارع خواسته، میگیم این نماز صحیحه. اگر مطابق نبود میگیم فاسده. پس توجه کردیم فرق است بین وجوب و حرمت و سایر احکام تکلیفی با مثل صحت و فساد که حکم وضعیه. در حکم تکلیفی بله، قبل از خوندن مثلا نماز ظهر یا نماز صبح میشه گفت آقا نماز ظهر واجبه، ماهیت نماز صبح واجبه، اما وقتی خونده نشده هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده نمیتونیم بگیم نماز ظهر صحیحه یا نماز صبح صحیحه یا فاسده. لذا اون چه اتصاف به صحت یا فساد پیدا می کند عبادتی است که از تحقق خارجی برخوردار باشه، نه طبیعت و ماهیت عبادت. پس روشن شد که برای حکم به صحت یا فساد در یک عمل وجود و تشخص خارجی مطرحه. خب وقتی وجود و تشخص خارجی مطرحه لذا باید گفتش که صحت و فساد از دائره جعل شارع خارجی. تو عنوان صحت و فساد که از احکام وضعیه هستند مجعولیت شرعیه ندارند. و چشم روشنه، احکامی که شارع مقدس جعل میکنه احکام کلیه هن. لذا نسبت به این جزئی خارجی، نسبت به این نمازی که در بیرون تحقق پیدا کرده کلی نیست تا شارع در مورد اون اظهار نظری بکنه و حکمی براش جعل بکنه. بلکه عرض کردم این عقل است که این فرد از عبادت رو که در بیرون تحقق پیدا کرده مورد ملاحظه قرار میده و اون رو با مأمور به، اونی که شارع خواسته بود میسنجه. در صورت مطابقت معتی به با مأمور به حکم به صحت میکنه و در صورت عدم مطابقت معتی به، یعنی عملی که در بیرون تحقق پیدا کرده با مأمور بهی که شارع خواسته، حکم به فساد میکنه. خوشبختانه از این جهت که آخوند در باب عبادات در مورد اتیان مأمور به امر واقعی اولی این مطلب رو پذیرفتم. جلسه قبل در مرور مطالب کفایه ملاحظه فرمودید که آخوند نظرشون این شد که حکم به صحت نماز با وضو یه حکم عقلی است که با ملاحظه مطابقت معتیون به با مأمورون به شرعی عقل این حکم رو صادر میکنه و این عمل رو صحیح میدونه. کما اینکه اگه یه وقتی نه این مطابقت نباشه، عقل هم حکم رو صحت نمیکنه، حکم به فساد میکنه. لذا در اینجا گفتیم حکم حکم عقله و صحت و فساد ربطی به شارع مقدس نداره. اما مع الاسف مرحوم آخوند این مطلب رو، یعنی عقلی بودن حکم به صحت یا فساد رو، در ارتباط با امر واقعی ثانوی نماز با تیمم مثلا یا امر ظاهری مثل نماز با طهارت مستصحبه قبول نکردن. گفتن نه، اینجا شارع است که حکم صحت یا فساد میکنه، برای اینکه عقل اجزاء رو نمیفهمه. اونی که باید بگه مجزیه یا مجزی نیست، و علما هم دو دسته میشن، بعضی ها میگن بله مجزیه چون شارع این اجزا رو بیان کرده، لذا حکم به صحت رو از طرف شارع میدونند و ادعیم قائل میشن به عدم اجزا و فساد این عبادت. پس اون صحت و فساد رو در امر واقعی ثانوی و امر ظاهری از شؤون شارع دانستن، گفتن که این مجعول شرعیه. عقل قلم رو به حکمش اینجاها رو شامل نمیشه، عقل نمیتونه اینجا حکم به صحت یا فساد بکنه، شارع باید بیاد بگه که آیا صحیحه یا به تعبیره اینها مجزیه یا مجزی نیست. اما ما دو اشکال بر مرحوم آخوند در رابطه با این دو امر، یعنی امر ثانوی و امر ظاهری داریم. اشکال اول اشکال مبنائیه، البته از باب تذکره، و الا خب اشکال مبنائی رو نباید مطرح کرد. اشکال مبنای اینه که میگیم بابا ما در جلسه گذشته هم که پیرامون واقعیت داشتن یا انتزاعی بودن صحت و فساد بحث میکردیم، اون فراز از عبارت آخوند رو که ارتباط ایجاد کرده بود و شاهد آورده بود مسئله اجزاء رو برای حقیقی یا انتزاعی بودن صحت و فساد، مورد خدشه قرار دادیم و گفتیم آقای آخوند مطلب بر شما مشتبه شده، خلط کردید، اینجوری نیست که بین مسئله صحت و فساد و مسئله اجزا و عدم اجزا ارتباط باشه. نه خیر، بلکه مفصلا بیان کردیم که اصلا موضوع نزاع در مسئله اجزا و عدم اجزا عبادت صحیح هست. یعنی اون مأمور به امر ثانوی یعنی نماز با تیمم، یا مأمور به امر ظاهری یعنی نماز با طهارت مستصحبه، که با اجازه شارع انجام گرفته و تمام شرایط رو داره، حالا بعد از واجدیت آب یا بعد از کشف خلاف، همین عمل صحیح که در ظرف خودش صحیح بوده آیا مجزیست یا مجزی نیست؟ بس اینجوری نیست که مجزی هست یعنی صحیحه، مجزی نیست یعنی فاسده. اصل مبنای مرحوم آخوند رو اونجا از ریشه زدیم. ما گفتیم مبنا مبنای باطلیه، این دو مسئله ارتباط به هم ندارند. حالا امروز در اینجا به عنوان اشکال دوم که این اشکال رو بر اساس مبنای خود آخوند میخواییم مطرح کنیم، گیریم که مبناتون درست ولو اصل مبناتون باطله، بر فرض صحیح بودن مبنا میخواییم بگیم آیا آخوند شما که در امر واقعی اولی گفتید صحت و فساد حکم عقلیه نه مجعول شرعی، در مورد امر واقعی ثانوی و در مورد امر ظاهری هم شایسته بود که این حرف رو بزنید؟ در این دو امر هم حقیقت اینه که مسئله صحت و فساد حکم عقلی هستند، ربطی به شارع مقدس ندارند. منتها باز دوتا مطلب رو باید از هم تفکیک کرد. شارع قلمرو اختیارات و تصرفاتش خود اجزا و شرایطه، میاد میگه بله سوره جزء نماز هست یا نیست، طهارتی که شرط نمازه چه طهارتیه؟ آیا فقط طهارت مائی است، فقط وضو و غسله، یا نه طهارت ترابیه هم هست، یا نه اصلا طهارت ظاهریه هم هست؟ اینا رو شارع باید بگه. این قلم رو به اختیارات شارع و حدود جعلیات شارع. اما صحیح بودن عملی که در خارج مکلف اون رو محقق کرده یا فاسد بودنش، اینا در حدود اختیارات شارع نیست. اینو عقل بیان باید بکنه و حکم بکنه. پس میگیم آقای آخوند اون چه که در قلم رو به شارعه بیان اجزا و شرائطه، در ما نحن فیه، بله این شارع است که باید بیان کنه آیا فقط طهارت مائیه شرط نمازه، یا طهارتی ام از مائیه و ترابیه و استصحابیه. این مقدار رو شارع میگه، اما وقتی محدوده شرطیت طهارت از سوی شارع بیان شد، اونی که میاد میسنجه معتیون به رو با مأمورون به و حکم به صحت یا فساد میکنه، حکم به مطابقت یا عدم مطابقت میکنه، اون عقله. مثلا در قالب مثال مجبورم عرض بکنم که مطلب برای عزیزان حسابی جا بیفته. اگر شارع بگه از نظر من اونی که شرط نمازه فقط طهارت مائیه است، حالا مکلف اومده نماز با تیمم خونده، آیا شرط رو داشته یا نه؟ خب معلومه که نداشته، چون شارع فرموده فقط طهارت مائیه این فرض. یا اگر با طهارت استصحابی خونده، خب شرط رو نداشته. حالا پس از این که در وقت واجد الماء شد یا در خارج وقت واجد الماء شد، اونی که با تیمم خونده بود، یا نه کشف خلاف شد، معلوم شد که استصحابش درست نبوده، عقل اینجا میاد این عملی که در بیرون مکلف انجام داده و میخواد تحویل مولا بده، این رو با اون چه که مولا از او خواسته میسنجه. عقل ملاحظه میکنه که با مولا فرموده بود منظور من از طهارت طهارت مائیه است، این معتیون به طهارت مائیه نداره، طهارت ترابیه یا طهارت ظاهریه داره، پس مطابقت نیست. اینجا این عقل است که حکم به فساد میکنه. این حکم به فساد ربطی به شارع مقدس نداره. بازم میگم درست محدوده شرطیت طهارت که چه طهارتی شرط نمازه اونو شارع باید بگه، اما حکم به صحت نه. یا در مقابل اگر بر فرض شارع بفهمد که منظور من از طهارتی که به عنوان شرط نماز است مطلق طهارته، اعم از طهارت مائیه یا ترابیه و یا ظاهریه است، هر کدوم شد اشکالی نداره به نظر من، شارع اگر این رو شرط نماز قرار داد، خب عقل میاد نماز با طهارت ترابیه رو خیلی خوب همون مأمور بهیست که شارع دستور بهش داده، نماز با طهارت ظاهریه رو میگه بابا این همون مأمور بهیست که شارع دستور داده بود، پس خوش به حالت مکلف، معتیون بهت با مأمور به منطبقه، پس من عقل حکم به صحت میکنم. پس این عقل است که حکم به صحت میکنه بدون اینکه در این حکم شارع بخواد دخالتی بکنه. بله عرض کردم محدوده بیان شرایط و اجزا مال شارع، اما حکم به صحت یا فساد خواه در امر واقعی اولی که خود آخوندم قبول داشت، خواه در امر واقعی ثانوی و خواه ظاهری که آخوند اینا رو قبول نداشت، به نظر ما همه اینا مربوط به عقله، حکم به صحت در همه اینا مربوط به عقله، ربطی به شارع نداره. بازم تذکر میدم اون چه که در قلم رو و اختیار شارع اصل اعتبار جزئیت جز یا شرطیت شرطه، نه حکم به صحت یا فساد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.